این گزارش رسمی که در 2023 منتشر شد نشان می‌داد که 13.5% از خانوارهای آمریکایی دچار ناامنی غذایی هستند، آماری که نشان دهنده افزایش فقر و تشدید نابرابری در یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی این بخش خبری.
سلام، روز شما بخیر. رونوشت تیم ملی کشتی فرنگی از روی دست آزادکاران و کسب المال قهرمانی بزرگسالان جهان موجی از شادی و شعف را در بین ایرانیان به راه انداخت.
مردم خوشحالن، دلیل خوشحالی هم مشخصه.
مهمترین خبر روسی
همین قهرمانی کشتیگیرم.
مهمترین خبر.
بله،
قهرمان شدیم.
حال کردی؟
بله،
شوهرم میبینه. من
میبینه شما؟
بله، اون دیگه
خوشحالن.
خیلی خوشحاله، به جاشم به ما بستنی داد.
فقط میتونم بگم که واقعا افتخار آفریدم برای کشور.
به خدا قسم به این کشتیگیر میرسه، اونم ریاضت و سختی که اینا میکشن به نظر من حقشونه.
ما بعد از سوالها تونستیم به این مقام دست پیدا بکنیم و باعث افتخار و مباهات همه ما ایرانی هست.
من واقعا هر کس تو ایران به یه جایی برسه از ته دلم خوشحال میشم.
شیر مادر و نان پدر حلالتون.
از لحاظ فنی هم فرنگی کاران ما در تمام ادوار تاریخ در رقابت‌های جهانی بیشترین نشان ممکن رو گرفتن.
همین که بالاتر از آمریکا شدیم برای ما خیلی با ارزش.
بچه‌های ما همیشه عالین، اصلا قرار نیست کشوری بزنه. کشتی ایرانو ایرانیو.
به غیر از دو تا کشتیگیر، 8 وزن دیگه ما در رقابت‌های جهانی نشان گرفتن.
حبیب‌الله اخلاقی پیشکسوت کشتی فرنگی.
از 10 وزن 4 وزنمون سابقه حضور در مسابقات جهانی و بزرگسالان داشتن که 6 تا از این دلاورای ما اولین حضورشون توی مسابقات جهانی بود.
حمید باوفا پیشکسوت کشتی فرنگی.
فرخی ستاره بود در این مسابقات، واقعا عالی ظاهر شدن. تمام کشتیاش بدون نقص کشتی گرفت.
نشانهای این بچه ها 4 طلا، 2 نقره و 2 تا برنز بود.
حبیب الله اخلاقی پیشکسوت کشتی فرنگی.
یک اتفاق و یک رکورد تاریخی برای تیم کشتی فرنگی کشورمون است و همینطور تعداد مدالامون.
حمید باوفا پیشکسوت کشتی فرنگی.
دانیال سهرابی مقابل کشتیگیر فرانسه با ناداوری، با احساس میکنم اون شرایطی که کشتی گیر فرانسه و مزد کشتی گیر کشتی دست این بچه در آورد.
در تاریخ سازی تیم ملی کشتی فرنگی در جهان نمیشه نقش فدراسیون و به ویژه کادر فنی رو نادیده گرفت.
حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی.
مردم ولی نعمت ما از ما بپذیرن، بضاعت ما حداقلی است ولی تلاشمون با تمام وجود و قلبمون هست.
اینم بگم کشتی فرنگی ایران پس از 11 سال به جام قهرمانی در جهان رسید. بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم ملی فوتسال ایران در دومین مسابقه خود در دور انتخابی جام لاتای آسیا در مالزی با 10 گل امارات رو در هم کوبید. شاگردان وحید شمسایی که در بازی نخست 12-0 بنگلادش رو شکست دادن، پس فردا در آخرین بازی خود برابر مالزی میزبان رقابت ها سفاری میکنن. و آخرین خبر این که پرونده هفته 4 لیگ برتر فوتبال ایران با صعود تراکتور به صدر جدول و تساوی تیم های تهرانی استقلال و پیکان بسته شد.
ورزشگاه بزرگ نقش جهان
هفته 4 لیگ برتر با برگزاری دو دیدار پایان رسید که در حساس‌ترین بازی تراکتور موفق شد در ورزشگاه نقش جهان اصفهان 2-1 از صدر میزبانش سپاهان بگذره و با 7 امتیاز و تفاضل گل بهتر به صدر جدول رده‌بندی بره. هر دو گل تراکتور رو تو این بازی امیرحسین حسین‌زاده به ثمر رسون، یک بار در وقت‌های اضافه نیمه اول
خوبم تشخیص داد
و بار دیگه در وقت‌های اضافه نیمه دوم موفق شد دروازه سپاهان رو باز کنه. چک گل زرتوشان نصف جهان رو هم
محمد مهدی لطفی
در دقیقه 60 وارد دروازه بیرانوند کرد. در دیگر بازی استقلال در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مساف پیکان رفت که این دیدار با تساوی 2-2 به پایان رسید. به ابتدا پیکان دقیقه 22 در شلوغی محوطه جریمه و روی ناهمگی خط دفاع و دروازه‌بان استقلال توسط کسرا طاهری به گل رسید.
گل برای پیکان.
2 دقیقه بعد اما خطای شدید میلاد باقری روی منیر حدادی باعث شد داور این بازیکن را از زمین مسابقه اخراج کنه.
قرمز برای میلاد باقری.
در ادامه اما استقلال تونست فشار رو زیاد کنه و در وقت‌های اضافه نیمه اول با ضربه یاسر آسانی کارو به تساوی بکشونه.
بالاخره گل برای استقلال.
با شروع نیمه دوم این پیکانی‌ها بودن که روی اشتباه عارف آقاسی توسط کسرا طاهری به گل دوم رسیدن.
گل دوم!
اما این پایان کار نبود و در دقیقه 80 آسانی روی یک ضربه پنالتی گل دوم خودش و تیمش رو به ثمر رسوند تا بازی با نتیجه 2-2 به پایان برسه. سعید دقیقی، سرمربی پیکان:
اینو میگم اگر اتفاقات تو بازی برای ما نمیافتاد، اگر اون اخراجی که اصلا هیچ خطری رو دروازه ما نبود، به اصطلاح جالب نشون میدادیم که حالا با نهایت احترام برای هواداران باشگاه استقلال، تیم استقلال، لحاظ تاکتیکی دارم میگم که کد تنه کیه و مثل بازی قبل مطمئن بودم تا دقیقه 90 حمله میکردیم و قطعا برنده بازی بود.
نونو مورایس، مربی استقلال:
We are sad of course about the result.
بابت نتیجه خوب ناراحت هستیم. دروازه‌بان تیم حریف تبریک بگیم. شاید بهترین عملکردش رو در طول کلران بازیگریش انجام داد و به خاطر اونم ما امروز بازی رو نبردیم.
احمد گوهری، دروازه‌بان پیکان:
اگه شاید اخراجی نمیدادیم و یه ذره شرط بازی یه سری مسائل به سمت ما بیشتر میچرید، به نظرم بازی رو میبردیم.
کسرا طاهری، بازیکن پیکان:
با اینکه ده نفره بودیم ولی خیلی خوب بازی کردیم. واقعا فکر میکنم میتونیم جلو هر تیمی بازی کنیم.
در پایان بازی عارف آقاسی، مدافع استقلال، اعلام کرد که میخواد از استقلال جدا بشه.
به نظرم وقتشه که کنار بکشم. ان شاء الله در ادامه را ما هم داغوی.
با این تساوی پیکان سپلهی در جدول بالا اومد و به رده چهارم جدول صعود کرد. استقلال هم با 5 امتیاز در رده هشتم قرار گرفت. مختیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما، ورزشگاه شهدای شهر قدس.
در راستای اجرای مصوبات سفر اخیر رئیس جمهور به عمان، خط کشتیرانی مسافری چابهار مسقط و برعکس از هفته آینده به صورت رسمی راه اندازی می شود. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با اعلام این خبر افزود راه اندازی این خط کشتیرانی گامی مهم در تقویت صادرات مجدد و توسعه منطقه آزاد چابهار است. در سفر رئیس جمهور به عمان که خرداد امسال انجام شد، 18 سند همکاری به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و تجاری میان مقامات عالی رتبه دو کشور به امضا رسید. آقای پزشکیان در این سفر و در دیدار با سلطان عمان گفت تهران به دنبال ارتقاء حجم تجارت با عمان به مرز 20 تا 30 میلیارد دلار در سال است.
افتتاح نیروگاه خورشیدی در استان قم. این نیروگاه را معاون اجرایی رئیس جمهور در سفر به استان قم به بهره برداری رساند. پس از افتتاح این نیروگاه 10 مگاواتی، ساخت 53 مگاواتی نیروگاه خورشیدی جدید هم با حضور آقای محمد جعفر قائم‌پنا معاون اجرایی رئیس جمهور آغاز شد.
آغاز به کار نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی در قم. قمبری، مدیر نیروگاه خورشیدی:
برای این پروژه که 300 میلیارد تومان هزینه شده برای 10 مگاوات که از این محل حدوداً 2000 خانوار روستاهای اطراف خود نیروگاه و چاهای آب کشاورزی از این منتفع میشن.
همچنین با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور، کلنگ ساخت نیروگاه 53 مگاواتی نیز با اعتبار 20 میلیون دلار به زمین زده شد. قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور:
با کمک بخش خصوصی واحد 10 مگاواتی 53 مگاواتی دیگرم زمینش رو تصدیق کردن، آماده پنل گذاری و شروع برنامه است. امیدوارم که با این کارا بتوانیم ناترازی انرژیمون رو برطرف کنیم.
استاندار قم هم در این مراسم گفت تا کنون 49 مگاوات نیروگاه خورشیدی در قم وارد مدار شده است و تا سال آینده 900 مگاوات نیروگاه خورشیدی در قم احداث خواهد شد. مهدی ساجدی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
ساخت نیروگاه خورشیدی در سایر مناطق کشور هم ادامه دارد. در برخی استانها بسیج سازندگی به کمک بخش خصوصی آمده تا بر سرعت ساخت نیروگاه ها افزوده شود. در شهرستان فامنین در استان همدان 500 متقاضی برای نصب صفحات خورشیدی درخواست داده و در انتظار تسهیلات بسیج هستند.
آرامش و اطمینان از برق پایدار دستاوردی است که پنل‌های خورشیدی برای خانواده‌ها به همراه آورده.
یکیش که کمک می‌کنه به ناترازی‌های برق، دومی که فضاهای آزاد پشت بوم که هستش برای نصب پنل خورشیدی برای کمک معاشاتمون استفاده میکنیم.
همدان و به ویژه فامنین به دلیل تابش مستقیم و زمین‌های گسترده یکی از بهترین نقاط کشور برای شکوفایی این فناوری است. آقای رضا حکیمی لقب، کارشناس بازرسی لوازم اندازه‌گیری اداره توزیع برق شهرستان فامنین:
به جاهایی مثل همدان، زنجان و قزوین هم تابش نور خوبی دارن، هم هوا غالباً آفتابیه، میزان ابرش کمتر میشه، هم خنکیه. این سه تا پارامتر باعث میشه که مثلا شما اون سرمایه گذاری اولیه که میکنید برای احداث نیروگاه خورشیدی میزان مثلا اون نرخ بازگشت سرمایه‌تون خیلی بیشتر بشه.
آقای محمد فتحی فرماندار فومنین:
این اشتغال های خانگی کمک میده به ما. یک قسمتش هم همین بحث نیروگاه های کوچک مقیاس هست و این یک کمکی هست هم به خانوارها هم در بحث ناترازی برق کشور.
ماهی 4 تومن درآمد داره.
روستاهای فومنین بیشترین استقبال را از پنل‌های خورشیدی داشتند. سرهنگ دوم پاسدار آقای هادی عسکری مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه فومنین:
ما حدود 80 مورد پنل خورشیدی برای همشهری‌های خودمون راه اندازی کردیم که از این تعداد 50 تا مال روستا هست.
به جز ما هم روستاهای دیگه هم اومدن همه پنل رو بس کرد.
تا کنون بیش از 200 مگاوات ظرفیت سنجی برای احداث نیروگاه های خورشیدی در استان انجام شده که قرار است در کنار این طرح کارخانه هم برای ساخت پنل های خورشیدی در استان راه اندازی شود. طبق مطالعات انجام شده در کشور ظرفیت نصب بیش از 100 گیگاوات پنل خورشیدی وجود دارد. لیلا نادلی‌فر، خبرگزاری صدا و سیما، فامنین.
رکورد تولید فولاد در کارخانه فولاد هرمزگان شکسته شد. در 6 ماهه نخست امسال بیش از 730 هزار تن تختال در کارخانه فولاد هرمزگان تولید شد.
در سومین کارخانه تولید تختال کشور رکوردی تازه رقم خورد. کارخانه فولاد هرمزگان در بندرعباس
حوزه تولید اسلب بیش از 730 هزار تن تولید کردیم که فکر می‌کنیم در واقع این عدد به بالای 736 هزار تن که آخرین رکورد در واقع تولید 6 ماهه شرکت بوده از بعد تأسیس انشالله برای موضوع فائق میایم.
تختال یا اسلب محصول فولادی که برای تولید انواع محصولات تخت فولادی مثل ورق و در صنعت ماشین‌آلات سنگین استفاده می‌شود.
تو حوزه بحث آهن اسفنجی هم البته ما این اتفاق رخ داده. تو 6 ماه اول سال تا الان بیش از 920 هزار تن تولید کردیم.
این کارخانه علاوه بر افزایش 18% تولید در کیفی‌سازی محصولات فولادی هم حرفی برای گفتن دارد.
یه رکوردی که نسبت به سال گذشته داشتیم رو بحث کیفی، تقریبا 20 تا 25% کیفیت فولادهای ما بالا رفته و این نوید رو به ما میده که ما میتونیم توی بحث عرصه صادرات قد علم کنیم، بیشتر صادر کنیم.
جانمایی صنایع فولادی در سواحل خلیج فارس برای تکمیل زنجیره‌های صادراتی و حمل و نقل ارزان یکی از مهمترین برنامه‌های مسئولان است.
تلاش داره میشه که استقرار صنایع فولادی در پهنه‌های آبی کشور شکل بگیره و در تولید ملی و افزایش درآمد ملی نقش موثر خودشو ایفا کنه.
کارخانه فولاد هرمزگان در 13 کیلومتری غرب بندرعباس واقع است. به گفته مدیر عامل شرکت فولاد هرمزگان قراره تا پایان سال تولید این کارخانه به 1,500,000 تن در سال برسه. رفیق خبرگزاری صدا و سیما، بندرعباس.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی مناطق شمال و شمال غربی کشور بارش باران پیش بینی کرده است. بر اساس اعلام بارش ها موجب ببخشید بر اساس این اعلام بارش ها موجب کاهش محسوس دما در این مناطق می شود. خب برای اینکه از تازه ترین اخبار آب و هوای کشورمون مطلع بشیم گفتگو می کنم با خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. سرکار خانم رفیعی سلام بر شما، خدا قوت، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم سرکار خانم رمی. منم حضور شما و شنوندگان محترم سلام و وقت بخیر عرض میکنم. همونطور که شما هم اشاره فرمودید امروز در استانهای ساحلی از جمله در گیلان، مازندران، اردبیل و مناطقی از آذربایجان‌های شرقی و غربی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ میده و در استانهایی مثل زنجان، گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی و همینطور ارتفاعات البرز غربی، ارتفاعات شمال سمنان هم بارش پراکنده و رعد و برق رو انتظار داریم. فردا سه‌شنبه مجددا در استانهای گیلان، مازندران، همینطور در زنجان، قزوین، البرز و تهران، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی و روز چهارشنبه در استانهای ساحلی باز هم در قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو خواهد داد. البته هشدار هواشناسی سطح نارنجی هم امروز منتشر شده که برای فردا اول مهر شرق گیلان، مازندران، ارتفاعات و دامنه‌های استان‌های تهران، البرز و قزوین شامل این هشدار خواهند بود. این بارش باران همراه با وزش باد نسبتاً شدید موقتی خواهد بود. کاهش محسوس دما رو به همراه داره. احتمال تا تگرگ و گرد و خاک هم در مناطق مستعد وجود داره و همینطور احتمال بارش برف در ارتفاعات این مناطق. حالا بایستی مخاطرات رو به همراه داره. هموطنان عزیز در این مناطق بایستی توجه داشته باشن، از جمله روان جاری شدن روان‌آب هست، صاعقه، مه گرفتگی، آب گرفتگی معابر، لغزندگی جاده ها و کاهش دید، و حالا در مناطق کوهستانی احتمال رانش کوه و ریزش سنگ در محورهای کوهستانی وجود داره. خسارت به محصولات کشاورزی در این رابطه خواهد بود. و نکته دیگه این که حالا یه مقدار زود هست، اما روز جمعه احتمال شکل‌گیری مجدد توده گرد و خاک و نفوذ به مناطق غربی کشور هم وجود داره. مناطق جنوبی کشور هم برای سه روز آینده در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و ارتفاعات هرمزگان گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی شده. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شمال غرب و مناطق استان‌های ساحلی دریای خزر نیز دمای هوا افزایش پیدا می‌کنه. آب‌های دریای خزر و شمال خلیج فارس امروز و روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه کل خلیج فارس و مناطق شرقی دریای عمان هم مواج و متلاطم خواهند بود. تهران هم امروز وزش باد داره، در بعضی ساعات افزایش باد و گرد و خاک، و فردا برای تهران دیگه بارش پراکنده پیش بینی شده، گاهی هم وزش باد شدید همراهی میکنه. بیشنه دمای امروز تهران 28، فردا 27 و کمینه دمای صبح فردای تهران هم 14 درجه بالای صفر پیش بینی شده.
بله، خیلی متشکرم خانم رفیعی از توضیحات شما. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم، سلامت باشید، خداحافظ.
به پایان بخش خبری نیمروزی رادیو ایران رسیدیم. ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده، در پایان با آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:19 دقیقه خواهد بود. سپاس از همراهیتان، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف می کنند و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنند.
پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که حد رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم حضور شما هممیهنان عزیزم، شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ساعت 14:49 دقیقه هست، دوشنبه 29 ربیع الاول 1447، 31 شهریور 1404 و در آخرین بعد از ظهر تابستان در خدمت شما هستیم از رادیو معارف. انشاءالله تا ساعت 10 شب و گرامی می‌داریم سال روز آغاز دفاع مقدس و هفته دفاع مقدس رو و یاد و خاطره همه شهدا و جانبازان عزیزمون رو و ایثارگران رو گرامی می‌داریم و عرض می‌کنیم که در این بخش بنده مصطفی اسماعیلی به اتفاق همکاران خوبم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش در خدمت شما بزرگواران هستیم با مجموع برنامه‌هایی که برای شما عزیزان در نظر گرفته شده. امیدوارم که همراهی بفرمایید. غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 18:03 هست و اذان مغرب ساعت 18:21 ملتمس دعای خیر شما عزیزان هستیم. اما قبل از اینکه اولین برنامه این بخش رو تقدیم حضورتون کنیم، یک اطلاعیه رو خدمتون عرض میکنم که باید امروز مطلع بشید شما شنونده عزیز و علاقمندان. مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما وابسته به مرکز شعر، موسیقی و سرود برای دوره پاییز ثبت نام میکنه. در اطلاعیه این مرکز اومده مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما در رشته های هنری موسیقی، نویسندگی، نقاشی و گویندگی برای دوره پاییز ثبت نام میکنه. این فرایند شامل جلسات روانشناسی و مشاوره هنر هم خواهد بود. علاقمندان برای اطلاع و آگاهی بیشتر میتونن با شماره های 88-723-9747 تکرار میکنم 88-723-9747 و همینطور شماره 88-723-9990 تکرار میکنم 88-723-9990 تماس بگیرن. مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما. اگر فرصتی شد انشاءالله در فواصل بعدی هم اطلاعیه رو خدمت شما عزیزان علاقمندان خواهم خوند. اما اولین برنامه ما در این بخش برنامه فقه پویا هست که موضوعش بررسی فقهی و حقوقی ارتکاب جرم از طریق دستگاه های خودپردازه. بعد از اون هم رواق معرفت رو ساعت 15:30 پخش میکنیم. موضوعش نظریه ظریف کیهانی و رد اتفاقی بودن خلقت و قوانین فیزیکی است. ساعت 16 هم پرسمان تربیتی پخش میشه با پاسخگویی استاد تراشیون. در فرصت دیگر ادامه برنامه رو عرض خواهم کرد. اکنون فقه پویا رو 40 دقیقه میشنویم.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه گشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، محترم و فرهیخته برنامه‌های رادیو سراسری معارف. امیدوارم هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه و مورد دعا و نگاه ویژه امام عصر سلام الله علیه باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های فقه پویا در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه می‌خوایم ارتکاب جرم از طریق دستگاه‌های خودپرداز بانکی رو از نظر فقهی و حقوقی بررسی کنیم با مهمانان محترمی که در خدمتشون هستیم و در استودیو حاضر هستن. امیدوارم که شما هم این فرصت رو داشته باشید و بتونید تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در خدمت مهمان محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر علی صادقی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و جناب آقای دکتر رضاییان و شنوندگان عزیز. امیدوارم مطالبی که مطرح میشه برای شنوندگان مفید فایده باشه.
خیلی متشکرم و ممنونم از حضور شما جناب آقای دکتر صادقی، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی هستم. در خدمت مهمان دیگر برنامه هستیم، جناب آقای دکتر محمد رضا رضاییان کوچی. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما استاد ارجمندم جناب آقای دکتر صادقی و شنوندگان فریخته شبکه معارف اسلام.
خیلی متشکرم و ممنونم از حضور شما. جناب آقای دکتر رضاییان مدیر گروه حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی هستند. شنوندگان عزیز، همونطوری که مستحضر هستید، با توجه به اینکه فناوری‌های بانکی الکترونیکی ظهور پیدا کردن، خودپردازها به عنوان یکی از بسترهای رایج برای نقل و انتقال پول و تعاملات بین فروشنده‌ها و مشتری‌ها تبدیل شده. این تحول رفتارهای غیرمجاز مرتبط با پول رو و همچنین داده‌های بانکی رو ایجاب می‌کنه و ما در این برنامه می‌خوایم از نظر فقهی و حقوقی این ارتکاب جرمی رو که از طریق دستگاه خودپرداز بانکی صورت می‌گیره رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. ما در برنامه گذشته نکاتی رو مطرح کردیم و پیرامون اهمیت پرداختن به این موضوع رو صحبت کردیم و گفتیم که مهمترین جرمی که ممکنه مرتکب بشه از طریق دستگاه خودپرداز سرقت هست، خیانت در امانت هست و همچنین کلاهبرداری. این عناوین مجرمانه رو برای این موضوع بحث کردیم و گفتیم که ممکنه که سرقت رایانه‌ای باشه، ممکنه کلاهبرداری مرتبط با رایانه باشه و همچنین پیرامون تعریف سرقت در فقه و حقوق صحبت کردیم و گفتیم که به عناوین مختلفی تقسیم میشه: سرقت حدی، سرقت تعذیری و همینطور سرقت رایانه‌ای که در حقوق ما بهش اشاره شده. اجازه بدید که سوال این قسمت از برنامه رو از جناب آقای دکتر صادقی شروع کنم. جناب آقای دکتر، ما در جلسه گذشته بحثمون ناقص موند، داشتیم پیرامون شرایط سرقت حدی صحبت می‌کردیم و امکان تطبیق اون با ارتکاب جرم از طریق دستگاه خودپرداز بانکی و نکته اولش رو فقط فرصت کردیم بیان کنیم و در خدمت شما بودیم. حد نصاب مبلغ مال مسروقه بود. اگر محبت کنید برای شنوندگان عزیز ما پیرامون شرایط بعدی سرقت حدی توضیح بفرمایید، ممنونتون میشم.
عرض شد که سرقتی که از طریق خودپرداز صورت میگیره امکان دارد سرقت حدی باشه، در صورتی که شرایط سرقت حدی که در فقه ما آمده و در ماده 268 قانون مجازات منعکس شده این شرایط وجود داشته باشه.
بله.
اولین شرطی که مطرح شد شرط حد نصاب بود که در فقه برای که سرقت حدی باشه و مجازاتش قطع دست باشه، برای مبالغ کم طبعا سرقت حدی نیست که گفتیم معیار 4.5 نخود طلای مسکوک. شرط بعدی که فقها مطرح میکنن برای سرقت حدی سرقت از حرز، یعنی مال باید در حرز باشه. تعریفی که فقها برای حرز ارائه میدن میگن مکان مناسب برای نگهداری مال.
بله.
و امر عرفی هم هست، اگر یه جایی مکان مناسب باشه برای نگهداری مال، یعنی صاحب مال اون دغدغه کافی رو برای حفظ و نگهداری مال داشته باشه و در جای مناسب گذاشته باشه و یک نفر بیاد و از اونجا از اون هر سرقت کنه، این میشه سرقت حدی. به طور مثال مثلا اگر یک گوصندوقی باشه، کمدی باشه، جایی باشه، اگر درش باز باشه بعد یه نفر بیاد نگاه کنه ببینه مثلا مبالغ زیادی یا جواهری هست، بیاد ورداره و بره، خب اینجا وقتی که میبینیم که خود صاحب مال اهمیت کافی نداده برای حفظ مالش، نمیتونیم بیم دست طرف رو قطع کنیم، هیچ سرقت میشه سرقت تعذیری. چون گفتیم هر جا که این شرایط سرقت حدی نباشه میشه سرقت تعذیری که مجازات های پایین تر داره، دیگه بحث حبس هست و جزای نقدی هست و میره جلو. کسی که خواست مراجعه کنه از ماده 651 قانون تعذیرات 1375 تا 661 همین قانون اومده بیان کرده و بعدم در ادامه خواهیم گفت که خب بعضی جاهاش هم ممکنه سرقت رایانه‌ای باشه. حالا یه بحثی هست که آیا این دستگاه خودپرداز هرز حساب میشه، هرز مناسب حساب میشه یا نه؟ استفتاءاتی از مراجع اعزام شده عمده فقها میگن بله و واقعا هم عرف این دستگاه خودپرداز رو یک مکان مناسبی برای نگهداری مال در نظر میگیره، چون به صورت عادی نمیشه مالی رو ازش گرفت. یه جایی حفاظت شده است، بل اگر یه نفر کارتی داشته باشه و رمز رو بلد داشته، خب میتونه برداره. مثل این کارته و این رمزه مثلا کلید یک خونه است. لذا اصل این مطلب رو عمده فقها ها قبول دارن. بله من دیدم تو نظر برخی از فقها ها که بحث هرز رو اینجا قبول ندارن، ولی عمده فقها. پس طبق استفتاءاتی که شده، پس از این جهت